پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شهید به خون خود و در حقیقت به تمام وجود و هستی خود ارزش و ابدیت و جاودانگی می بخشد.
یادداشت‌های یک دوست، نویسنده غلامرضا کاووسی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: شمسی صادقی، رضا عمرانی، رحمان باقریان، محمد آقا محمدی، محمد پور حسن، محمد رضا علی، هرمز سیرتی، صدیقه کیانفر، فریدون مهرابی. کارگردان جواد پیشگر، گوینده بهروز رضوی، افکتور فرشاد آذرنیان، صدابردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده شهریار کرمی.
با نام و یاد خدا، خدای شهیدان، با عرض صمیمانه ترین سلام ها، دومین بخش از داستان رو پی میگیریم. اما به اختصار شمعی از نخستین قسمت رو بشنویم. قهرمان ارزنده داستان ما، آیت الله شهید مرتضی مطهری، پس از ولادت در قریه فریمان مشهد، در میان شوق و شعف پدر گرامیش حاج شیخ محمد حسین روحانی عالی قدر که طبیب روحانی مردم بود، و مادر فرهیختش سکینه خانم دختر آخوند ملا جعفر که از روحانیان مشهد بود و این بانو طبیب جسمانی مردم فریمان محسوب میشد، زندگی را آغاز کرد. و شیخ محمد حسین تدارک ولیمه ولادت او و نیز ولیمه بازگشت از سفر عتبات و آلیات را دید. ادامه قصه رو از زبان هنرمندان رادیو میشنوید.
میبینی شیخ علی، آقا مدام در فکر است، نمیدونم چه شده.
خب دارن تسبیح میگویند هم شیره. شما باز حس تبابتتان گل کرده خواهر جان.
من گاهی با اطلاعاتی که دارم دردهای ظاهری زنهای فریمان و دور اطراف را معالجه میکنم، اما آقا شیخ محمد حسین درد درونی دارند.
خود شیخ طبیب روحی مردمند خواهر من، حتما میدوند خودش را چگونه معالجه کند.
میدونی برادر، مشکل لاینحل است. آقا مرتضی هوایی شده.
مبارک است انشاءالله. اما سکینه بانو خواهر، حالا زود نیست؟
علی آقا جان، حوصله شوخی های تو را اصلا ندارم.
به به، سلام علیکم حاجدای علی آقا، راه گم کرده اید کله سحری.
قبول باشد آقا.
قبول حق خاطر. خب حال چه خبر؟
راستش برای عرض ادب آمدم جناب شیخ.
شما همیشه ما را خجل میکنی. راستش ناخواسته چیزهایی شنیدم، اگرچه پیری و کبر سن چشمایم را کمسو کرده، ولی به لطف الهی گوشهایم خوب می شنود.
پس موضوع دستگیرتان شد.
خدا پدرت را بیامرزد. این مرتضی از بنده هم شیختر شده. باید گفت شیخ مرتضی مطهری 13-14 ساله هوایی شده، اما نه آن هوایی که جناب عالی خیال میکنید.
حضرت شیخ، من خوشحال میشوم که بدانم چه هوایی در سر آقا مرتضی است.
یادت میآید از 6-7 سالگی که گذاشتیمش مکتب خانه شیخ علی قلی، هر روز چه استرابی برای من درست میکرد.
بله یادم میآید. صبح کله سحر میرفت پشت در مکتب خانه مینشست تا در باز شود.
شاید یک ساعت و نیم قبل از این که در مکتب خانه باز شود.
گهگاه که بنده از آنجا عبور میکردم از خواب بیدارش میکردم. قدری هم جلوی مکتب با هم ورجه ورجه میکردیم و حرف میزدیم تا سرش گرم شود.
خدا پدرت را رحمت کند. بیشتر اوقات هم یا خودم یا سکینه خانم خواهرت میرفتیم و میدیدیم توی سرما و گرما پشت در مکتب خانه چنباتمه زده، در حالی که هیچ دیارالبشری از شاگردها و استاد آنجا نبود. به هر حال گاهی هم خوابش میبرد. حالا هم قصه این بزرگ مرد کوچک دارد اوج میگیرد و باعث فکری شدن بنده هم همین است.
پس آن هوایی که هم شیرم گفت همین است.
بله، ترک فریمان.
حالا روشن شد برادر؟
بله، اما با این سن و سال کم هوایی کجا به سرش زده؟
حقیقتش میخواهد طلبه حوزه علمیه مشهد مقدس شود. میخواهد برود خدمت اجل علما حضرت آیت الله آقا میرزا شهیدی رضوی.
البته فکرش متعالی است حضرت شیخ، اما خب نظر شما و مادرش هم شرط است.
نه شیخ علی جان، دلایلش بر نظر ما میچربد و به نظر من حق هم دارد.
میدونی برادر، دلایلش عقلانی است، اما با این سن و سال و این اوضاع آشفته در حکومت رضاخان باعث شده مضطرب باشم. دست کشیدن از او برایم سخت است.
مشکل یکی دوتا نیست. آقا جان، شما دایی مرتضی هستید، غریبه که نیستید. اوضاع من هم زیاد خوب نیست. از طرفی توی خراسان به این بزرگی چند تا ملا و آخونده 70-80 ساله دلسوخته بیشتر نیست. از طرفی جوانها اکثراً با تمهیدات رضاخانی به فکلی شدن رو آوردن.
آن وقت شیخ مرتضای کوچک ما میخواهد معمم شد.
اینطور که پیش میرود دارند همه روحانیون را مکلا میکنن خاتون، و از احجاب زنهای مملکت هم در خطر است. چیزی نمیگذارد که این قلدران امامه بنده را هم از سرم بردارن و به جای آن کلا سرم بگذارن.
خب اینها که کار اصلی حکومت و عمالش است. ولی با این اوصاف دلیل نمی شود که آقا مرتضی از تحصیل علوم به خصوص موضوعاتی که مورد علاقش می باشد محروم شود.
من که از خدا می خواهم، اما فعلا قربت برای او زود است.
من و آقا شیخ محمد از تمام اصول و فروع و مقدمات دین گرفته تا نهایتش قرائت و تفسیر قرآن کریم و حتی خواندن نهج البلاغه و آداب و فرائض را یادش دادیم.
اما بیچاره شیخ علی قلی مکتب دار دیگه حریفش نیست. حالا هم که به قول شما پا را در یک کفش کرده.
والله من بیمیل نیستم، اما میگویم بگذار قدری که بزرگتر و قادر شدی روی پای خودت باشی، تو را راهی میکنیم به مشهد یا اصفهان یا حتی نجف اشرف.
کاملا درست است، من همین جور فکر میکنم جناب شیخ.
اقلا فرصت میشود قدری پول و پله برایش فراهم کنم.
جسارت است. از دفتر آیدی چقدر است؟
آیدی؟ خدا پدر اسدی نایب التولیه را رحمت کند، او این کار را گردن ما انداخت. وقتی مشهد بودیم با او آشنا شدم. وقتی همه آمدیم فریمان، با دو سه تا منبر رفتن دیگر مردم نگذاشتن برگردیم. ناچار خانه را آوردیم اینجا. آقای اسدی هم که گاهی به فریمان می آمد یک روز نهار مهمان خانه ما بود. دیدم دو تا دفتر بزرگ گذاشت جلوی من که کار مردم را راه بینداز. سر باز زدم، گفت مرد حسابی، اگر تو مسئله ازدواج و طلاق مردم را اداره نکنی یک بی سر و پایی می آید و وای به حال مردم. امر خطیری است، شرعن هم ثواب دارد. و من پذیرفتم، اما نه به خاطر درآمد، که اکثر مردم ما فقیرند و تو هم که مرا می شناسی.
بله حضرت آقا، کاملا واقفم و می دانم که شما حتی از قبول وجوه شرعی خودداری می کنید. از حرام من الشمس است.
می دانی برادر، همه درآمد ما از باقی است که در قلعه داریم. شیخ خیلی با مردم مدارا می کند.
2000 نفر را عروس و داماد کردم و متاسفانه حدود 40-50 صیغه طلاق هم خواندم.
به هر حال کار خیر است انشاءالله. با لحن گرمتان در استحکام خانواده ها بکوشید شیخ. بالاخره مردم فریمان شما را قاضی، معلم، روحانی و همه کاری خودشان می دانند.
امید به خدا دایی جان، خوب با زیرکی موضوعی را که موجب دغدغه من شده عوض کردی.
نه نه، خدا شاهد است حضرت شیخ، فقط پرسشی بود.
چایی بریزم آقا جان.
ممنون بانو، بریز که امروز هم باید چند تا از دعواهای محلی سر آب و خاک و سایر موارد را حل و فصل کنم.
بفهمید، اینم چایی تازه دم برای شما.
دست درد نکنه همشیره. الان آقا مرتضی بیدار است؟
پیش از عصر بلند شده، نمازش رو هم خوانده. گمانم دارد نهج البلاغه میخواند.
فکر کردم رفته مکتب شیخ علی قلی جر و بحث کند. گرچه مکتب تا 2 ساعت دیگر باز نمیشود.
نه میرود، تنها سرگرمیش بعد از مطالعه گفتگو و جر و بحث با شیخ علی قلی است.
اما به راستی حیف است.
به هر حال دیگر نه من نه مادرش نه شیخ علی قلی از پس او بر نمی آیم. علی جان، شما به او امیدواری بدهید که انشاءالله می فرستیمش مشهد، ولی باید صبر کند.
باشد، چشم، سعی می کنم.
خدا عمرت دهد.
راستش یک چیزی به ذهنم آمد حضرت شیخ.
بفرمایید. چه؟
اگر یک وقتی زورش به ماها چربید و پا توی یک کفش کرد و ما ناچار به تسلیم شدیم، من به او راهی می شدم. در مشهد خانه کرایه می کنم تا تنها نماند.
زن و بچه های خودت را چه می کنی؟
می برمشان آقا، می برمشان چند سباهی، بدک نیست. هم زیارت امام 8 است، هم سیاحت. اینطور عزیز کرده من مرتضی هم آسوده تر است.
نمیدانم.
به هر حال اگر نتوانستم قانعش کنم، این راه خوبی است. خب با اجازه شما من دیگر باید بروم.
توکل به خدا، فی امان الله.
خدا حافظ.
در پناه خدا.
خب بنده هم بروم، دفتر را باز کنم که مردم علاف نشوند.
تو چیه؟
تو چه مربوطه است؟ اصلا تو چه کاره ای؟ من مکتب خانه دارم و اینها شاگردان منن.
امامت تو بردار، یادت باشه از این به بعد نه تو نه جد و آباد تو نمیتونن از فرمان اعلی حضرت سرپیچی کنن. از این به بعد فریمان جزت یول ایشونه. فرمانه که اینجا آباد و خیابون کشی بشه، عمارتهای زیبا ساخته بشه، یه شهر بی‌نظیر. سادی منو نگاه میکنی؟ گفتم امامت رو بردار.
یک لشگر ریخته ای توی فریمان که چه بشود؟ از جان این مردم بی پناه چه میخوایی؟ از خدا بترس.
فر میداری یا سرتو با امامه با هم از جا بکنن؟
نزد
زود بر
از خدا بیخوا. خبر مگر تو بچه این آب و خاک نیستی؟
گفتم امامت رو بردار بیا.
اگر این کار تو را راضی میکند باشد، اینم امامه.
بگو ببینم چند تا روحانی تو فریمان هست؟
آی سربازا، خاطر اون زنو که داره فرار میکنه از سرش برداری. آی
ضعیفه،
خدا فکیلت کنه.
آهای بچه ها بروید خانه هایتان، مکتب تعطیل است، بروید.
نمیریم، نمیریم شیخ علی قلی، نمیریم. باید حقشان را کف دستشان بذاریم.
آهای این پسره زبون افامو بگیرید، بیارید تا نفسشو بند بیارم. اتاق بادا
جان، برو پسرم خانه، بگو بچه ها متفرق بشون.
نه، اینها اگر آدم باشن باید پیرمرد محترم اینجور رفتار نمی کنن. ما میمانیم، میخواهم بدانم چه کاری میخواهم بکنم.
ای پسر، ساکونتو گم کن یا میکنم خفت میکنم.
این پیرمرد بیچاره که دستورت را اجرا کرد، دیگر از جان او چه میخوایی؟
گم شد نزدید
نفهم میزنی
نفهم نفهم. های سربازا همه مردای عمامه ای رو بگیرید.
شما را به خدا ببینید کی به کی میگه زبان نفهم. این بابا خیال میکنه هر کس مندیل به سر داره عمامه است. نادان، این که عمامه روحانیت نیست، این لباس مردم خراسان است، اکثرا مندیل دارن.
بول تو کم کن وگرنه بارود تو حلقت خالی میکنم.
آقا جان، سر به سر بچه ها مگذار، بگو دیگر چه میخوایی.
آه این شد. بگو ببینم خانه شیخ محمد حسین کجاست؟
فکر میکنم رفته باشد سفر، نمیدانم.
خانه اش کجاست؟
گفتم نمیدانم.
آی این پیره مردو خرکش بیارید.
اتاعت خدا،
حتما خیلی چیزا میدونید. افراد حرکت کنید، خونه به خونه، کوچه به کوچه میگردید. تا صلات ظهر باید همه روحانی های فریمان بی امامه بشن و کلا به سر بزنن. یه زن چادر چاخچوری نباید تو فریمان دیده بشه، فهمیدید؟
اتاعت
بجنبید، حرکت کنید.
شیخ علی قلی
مرتضی،
دایی علی جان، دیدید؟ دیدید این دیوانه ها چه کردن؟
مرتضی جان بیا برویم، جان آبروی پدرت در خطر است. اینها تا او را پیدا نکنن دستبردار نیستند. باید پدرت را خبر کنیم.
برویم دایی جان، پدرم حتما بی خبر از همه جا در خانه است.
نه، رفته حجره. اگر در خانه بود میشد یک جوری فراریش داد. مشکل این است که توی حجره مشغول کار است.
پس معطلش هستید، برویم.
بیا از طرف مخالفشان برویم، از کوچه پشت حجره آقا سردر می آوریم. بجم دیگر، پدرت را که خبر کردیم، کاری هم برای ملا علی قلی میکنه. انشاءالله همه چیز درست میشود، همه چیز. فعلا شتاب کن دایی جان.
سکین خاتون، برای چه گریه میکنی؟ به جای گریه فکر چاره کن.
چه فکری آقا جان، چه فکری؟
اینها نشانه سحر است، انشاءالله خیر است. خیر؟
چه میگوید آقا جان، خیر کدام است؟ عمامه شما را برداشتن، به جن زنهای چادری افتادن، فریمان دارد ملک تلق سردسته قضاخا می شود، کدام خیر؟
عمامه را برداشتن، کلاه سرم گذاشتن. کار رضاخان و دار و دستش همین است. قصه نخور، این هم توفیق اجباری است. مدتی از خانه بیرون نمی روم، بالاخره که آبا از آسیاب می افتد. در خانه که باز است، اگر مردم هم کاری داشتند به خانه می آیند. صلاح در این است که مدتی آفتابی نشدند.
شما خبر دارید با ملا علی قلی چه کردند؟
عمامه آن بیچاره را هم برداشتند و خوب کتکش زدند، بعد هم خونین و مالین بلش کردند.
بیچاره،
خدا کریم از خاتون، بالاخره این بساط ظلم هم برچیده می شود. بالاخره پس از هر زشتی نیکیست. توکل کن خانم، توکل کن.
بفرما تو.
یالا
یا الله. به به، سلام علیکم دایی علی جان. خبر دادی اما دیر.
سلام برادر، بفرما بنشین.
شرمنده ام. اینها مثل قوم مغول میمانند، اما جالب این است که هر جا می روند بچه ها با سنگ و کلوخ استقبال و بدرقشان می کنند.
مرتضی هم که سرگوشش می جنبد.
ولی حاج آقا نزدیک بود کار دست خودش بدهد که الحمدلله به خیر گذشت.
علی آقا جان، حالا مرتضی باز هم در همان تصمیم است.
بله خواهر، پایش در یک کفش است. می گوید مرغ یک پا دارد، از رأی خودش بر نمی گردد.
لا اله الا الله.
آن هم با این اوضاع که عمامه پدرش و ملای مکتبش را برمی‌دارند، آن وقت او می‌خواهد عمامه به سر بگذارد.
خاتون والله حرفش و فکر این بچه درست است. حرفش حسینی است و فکرش عاشورایی است. روح نهج البلاغه مولای متقیان در تمام وجودش رسوخ کرده. دائم می‌گوید پرسش‌هایی دارم که پاسخش را اینجا پیدا نمی‌کنم. این پسر دغدغه یافتن دارد.
خواهر جان، فرمایشات آقا شیخ محمد حسین متین است. وقتی با او حرف زدم او هم همینها را می گفت. او ارزشی برای ایمان و معارف معنوی اسلام قائل است که قابل توصیف نیست.
خب برود یکی از مدرسه های جدید علوم جدید را بیاموزد.
از قضا چنان به علوم دینی علاقه دارد که حس دوست داشتن علوم طبیعی و ریاضی یا ادبی را تحت شعاع قرار داده، اگرچه بی تمایل به آنها هم نیست.
او می خواهد مبلغ اسلام شود. حرف آخر او این است.
می گوید اینجا چه کسی می تواند حکمت الهی، فلسفه و معارف را مثل شیوخی که در حوزه های علمیه مشهد و قم هستند درس بدهد؟ او می خواهد بیشتر با روح قرآن و نهج البلاغه آشنا شود. مرتضی جوهره ستیز با ظلم را در همین می داند. به خصوص با وضعی که امروز پیش آمد. عرض کردم که پایش در یک کفش است.
من خوب که فکر کردم دیدم انصافاً فکر او متعالی است. مبلغ راستین دین محمدی شدن تمام راه‌های تبعیت از ظلم و ستم و پیروی از حکام ظلم را می‌بندد.
با این همه من صلاح نمی‌دانم با این اوضاع از ما دور شود.
خواهر جان، این حس مادرانه شما قابل ستایش است. ولی آخرش چه؟ ها؟ مرتضی را که تا مرد کاملی شود نمیتوان در فریمان نگه داشت. او میگوید ما شیعه علی و حسین علی هستیم و خط و حرکت ما باید خط آن بزرگواران باشد.
این درست. ولی دایی جان، اگر راضیش کنیم که چند صباح دیگر صبر کند تا ما قادر باشیم پول و پله ای جور کنیم که بد نیست. بعدن در معیت شما انشاءالله به مشهد راهیش کنیم، چون الان اوج تهاجم حکومت به روحانیت است.
خب آقا جان، این را باید به خودش بگویی. من صدایش میکنم ببینیم حرف آخرش چیست. حضوراً بگویه.
الان کجا؟
در اتاق مجاور دارد کتاب میخواند. من میروم صدایش کنم. آقا مرتضی جان.
بله دایی جان.
حاج آقا پدرت و حاج خانم با شما کار دارند.
چشم، از سایه خدمت میرسه.
البته اگر تکلیف روشن شود بهتر است. ما هم چند سباهی آب و هوا عوض می کنیم. ولی گمان ندارم او از رأی خود برگردد.
ای برادر جان، شیخ علی آقا، شما بیشتر دلتان برای تفرج خودتان قنج می زند، برای اینکه مدتی از فریمان دور شوی.
خاتون چرا مزاح می کنید؟ این بیچاره به خاطر ما دارد خودش را به درد سر می اندازد.
خواهرم حق دارد شیخ، همه حرفهایش برای من عزیز است. به هر حال اگر شما حریف جناب مستطاب اجل اکرم بزرگ مرد کوچک شدید، بنده هم مطیعم.
سلام پدر جان.
علیکم
سلام. سلام دایی جان.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام
علیکم. بیا بنشین پسر جان. بابا جان، اوضاع را که دیدی.
بله، و همین از من را جذب‌تر کرد.
یعنی در حالی که کلاه سر پدرت گذاشتند تو تصمیم داری مؤمن شوی؟
مادر جان، برای این هجرت دلایل فراوانی دارم که حتی تحمل و تأخیر در یک لحظهش به نفع دین و مملکت و مردم نیست. اگر ما شروع نکنیم هستی ما را نابود می‌کنند و دیگر خبری از مسلمانی نخواهد شد.
خب چه میفرمایید؟
میفرستیمت پسرم، میفرستیمت، اما باید بتوانیم خرج و مخارجت را تأمین کنیم.
دائم مصوم میشوم اما از هدفم بر نمیگردم. انشالله که عرض مرا حمله بر تمرد نکنید. مادر جان، اگر شما و پدر بگویید بمیر میمیرم. اما
باشد پسرم، باشد، برو، هرچه پیش آید ثواب است انشالله.
حاج شیخ علی، برو تدارک سفر را ببین.
یا علی شیخ کوچک، تو هم بار و بنت را ببند که رفتی.
ممنونم پدر جان، مادر جان، ممنون. از شما هم ممنونم دایی جان.
فی امان الله.
در پناه خدا.
گریه مکن که سر نوشت گر مرا از تو جدا کرد، عاقبت دلهای ما با غم هم آشنا کرد. چهرش آینه کیست آن که با من رو به رو بود؟ درد و نفرین بر سفر این گناه از دست او بود، این گناه از دست او. ای شکست خاطر من، روزگارت شادمان با، ای درخت پرگل من، نوبهارت ارغوان با. ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من، سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو چه کردی با دل من؟ قصه سنگ و سبو بود، من گلی پشمرده بودم، گر تو را صد رنگ و بو بود. ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من، سنگ قبر آرزو بود.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.